الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. در بحث حدیث جنود عقل و جهل رسیدیم به فراز 65 از جنودهای 75 گانه. حضرت صادق علیه السلام در این فراز می فرمان و سهوله و ضده هست صعوبه. می فرمان یکی از لشکریان عقل سهولت است، سخت گیری نکرده، و یکی از لشکریان جهل و شیطان صعوبه است، سخت گیری کرده. یعنی گاهی انسان به جهت غفلت از وسعت عالم الهی و شرایط سعه رحمانی تنگ می‌بیند عالم را برای خودش و بقیه. این آدم سخت‌گیری ها به خودش و بقیه زیاده. یکی نه، می‌بینه دنیا مثل خود دردیه که به آدم وارد میشه. خب آخرش این درد میاد و میره. یعنی طور دنیا رو ساختن که مثل درد برای بدن. روی اساس می‌فرمان اگه کسی دیدید که سخت گیرش به خودش، اصلا کلن سختی رو توی زندگی خودش مشی خودش کرده است، زمین و زمان رو در تنگنا میبینه، این نشونه این است که عقلش کم است. اون نور عقل رحمانی به قلب این نرسیده است. مولوی مثالی داره مفصل است، میگه که شما در نظر بگیرید یه میوه کال را. یه میوه کال خیلی صفت این درخت میگیره، چون واقعا همه چیزش رو همین درخت میدونه. اما همین میوه وقتی رسید، یعنی متوجه یک حضوری بالاتر از ارتباط با این درخت شد، دید نه، اگه از این درختم کنده بشه، بالاخره یه جایی هست که میبرندش توی کاخی و احترام بهش میذارن. بر همین میگه که این جهان همچون درخت است ای کرام، ما برو چون میوه های نیم خام. سخت گیرد خام ها مر شاخ را، چون که در خامی نشاید کاخ را. چون به پخت و گشت شیرین دبگزان، سوس گیرد شاخها را بعد از آن. سخت گیری و تعصب، این تعصب به معنی همین سخت گیری بی جاست، سخت گیری و تعصب خامی است، تا جنینی کار خون آشامی است. جنینی که در جنین بودن خودش متوقف است، خب فقط خون میخوره، ولی وقتی که باز شد دنیا رو باز دید، خب هوا استنشاق میکنه. دقیقا همینم میخواد به ما دست دور بدن که شما عالم را از اون سعه رحمت الهی خالی نبینی. شما دیدین مثلا خب یه دی زمان شاه اون چنان در و دیوار براشون تاریک می شد که فکر کردن دیگه تمام است، دیگه اسلام رفت دین رفت. خب یه عده‌ای هم منتظر رحمت الهی بودن، اونایی که رحمت الهی را در عالم نمی دیدن، خب بهشون فشار می من حتی ممکن بود خدایی نکرده رنگشون عوض کنن به رنگ کفر. اما اونایی که منتظر رحمت الهی بودن نه، روش امام را با مثلا گروه های مجاهدین خلق اون زمان چادای بعدی که نبودن اونا اولیاشون، اما خیلی دنیا رو تنگ میدیدن. امام یه فعالیتی میکردن، امیدن به رحمت خدا داشت. آخرش هم اون بچه‌هایی که دنبال امام بودن نه به اون سختیای مهلک زمان شاه افتادن، نه هم که بهرشون حتی راست اونا بود، بهرشون از لطف خدا خیلی بیشتر بود. یه قاعده خیلی خوبیه که امام میخوان به ما توصیه کنه. اگه این قاعده را جاش رو پیدا کنیم که خب ما سختگیری نداریم، ما از اون همون روایت هم هست دیگه، از حضرت فرمان بعثت و منو پیغمبر منو خدا مبعوث کرده بر دین سمحه سهله، بعثت علا دین سمحت سهله، یعنی من اصلا یه دینی رو آوردم که بابا این سخت نیست، آسونه، خیلی هم گذشت توش زیاده. شما دینی که توش توبه به این قشنگی هست، توبه خیلی حرفه، یعنی گناه بیان کردی سخت به خودت بگی توبه کن، توبه کن کار تمامش. یکی اگه این را مجاج را پیدا کنیم، امیدواری به این که خدا با ما آسون برخورد میکنه. خب تو هم آسون با خلق خدا برخورد کن. این غیر بیبندواریست که از همین روایت متاسفانه یه عده‌ای استفاده غلط کردن. این آسون گرفتن در دینه. یکی از مثلا میگه نگاه آسون بگیرین، بی دینی و با دینی یکی، این که دین نشد. نه آقا، گفتن حالا که وا در دین، دین پیغمبر آسونه، سخت نمیگیرن، تو هم سخت نگی، نه به خودت سخت بگی نه به بقیه سخت بگی، اما در دینداری سخت نگی، نه در دینداری یا بی دینی سخت نگی. یعنی همون که با مسلمونا سخت نگی و به خودم سخت نگیر، امیدت به سعه رحمت الهی باشه. جمله را ببینید، می فرماد که از صفات مؤمن نرمی و آسانگیری و فروتنی است. قال رسول الله صلی الله علیه و آله: المؤمنون لینون کل جمل آنف، یعنی مؤمنا خیلی نرمن مثل شطور رام، این قید این قاده و این انیخ علا سخرت استناخه، یعنی شطور رام دیدی اگه مثلا بخوایی قیدش کنی قشنگ میپذره، پاشو ببندی به روی سنگ بخوایی بیشونیش قشنگ، شطور با این هیکل و گردن کلافتی. یادم ساده که ضعیفم باشه بره شطور رو بخواد مثلا اقالش کنه، خب سخت نمیشه. اون شطور به این گندگی رو افسارش بکشه پایین، روی سنگ بخواد بشونه میشینه. وقتی مؤمن سعه رحمت خدا رو دید که دیگه این تنگناها اذیتش نمیکنه، که آقا حالا ایشون پشت سر من حرف زد میخوام برم حتما دفاع کنه، این قدر به خود سطمه نمیخواه بزنی. یه جای خاصه که یه آدم باید حالا مواظب باشه. نه آقا، میفرماد که سخت نگیر. این سختگیریه یه بیجا باعث میشه که رحمت حق رو از خودت محروم کنی. باز این روایت نگاه کنین، قال علی علیه السلام در صفات مؤمن میفرماد: سهل الخلیقه. مؤمن یکی از صفاتش نیست که خلقش نرمه، نرم خوش، لین العلیکه طبعش هم خیلی باز نرمه، روانه، حلیمون حمول خیلی حلیمه، صبرش داره. خب میدونیم که در روایت هم داریم کسی که صبر داره حلیم، حلم خیلی قویه، حلم بالاتر از صبره. من تو فارسی باید بگیم صبر، اما خود حلم غیر صبره. صبر یه صفت، حلم یه صفت دیگه. ترجمه شاید همون شکیبایی باشه مثلا. میفرماید خب کسی که عقلش زیاده میفهمه که نه اینقدر نباید مضطرب باشه، خب مقابلش میشه حلم. حمول یعنی تحمل میکنه خیلی چیزها را، یعنی خیلی چیزها را میکشه، تحملش را داره. بعد میفرمان برعکس جاهل که مانند چارپای سرکش است، که نفس اماره اش فرمانش دهد و مطیع راهنمای خودش هم نیست. یعنی حتی راهنمایش هم که مؤمنین میکنه، این روحیش روحیه پذیرفتن اون نیست. حاصل قضیه این که همطور که جلسات قبل عرض شد، این صفات جمعش آروم آروم یه آدم کامل میسازه، که یکیش هم همینه است که میفرمان مقابل صعوبت یعنی سختگیری مؤمن سختگیر نیست، سختگیر نیست. دعاهم کرده، حتی در آیت دعا کردن به کسی که سخت به خودش و بقیه نمیگیره. بعد در این در فراز 65، این چند تا فراز خیلی نزدیک به هم است و معلوم است حضرت میخواستن ما رو تو این صفت خیلی مجهز کنن. حتی من عرض کردم یه بار دیگه، آدم گاهی میبینه این صفات چیزای ساده است، ولی واقعا اگه آدم رعایت نکنه آخرش به خیری، آخرتش یا آخر دنیایش معنوس به خیر بشه. با همین صفات ساده خیلی خطرات از آدم رفع میشه. دیدین که شما گاه داشتیم دیگه، ما کسایی داشتیم که اینا زحمت کشیده بودن، برای انقلاب هم زحمت کشیده بودن، بیش از حد سخت گیری کردند. مثلا خب اول زمانی که دولت آقای بازرگان سر کار اومد، خب روحیه امام یادتونست که روحیه این بودن که در عین مدارا باید یه جوری فرجی برسد که این بره به کارش. هیچکی منکر نبودن، هم شهید بهشتی هم بقیه بزرگان واقعا فهمیده کشور میدونستن این دولت خطرناکه. یه عده خیلی تند با قضیه برخورد میکردن، خیلی سخت گرفتن مسئله. یه عده مثل شهید بهشتی اینا در عین اینکه سخت متوجه بودن چه دولت خطرناکیست، اما این روحیه سهول بودن و حلیم بودن این مرد بزرگ و امثال ایشون باعث شد که کارا همش خراب نشد. نتیجهش همی شد که دیدید که فرج رسیده، بالاخره لان جاسوسی را گرفتن، آقای بازرگانم استفادت، امامم قبول کردن. ما باورمون نمیاد که گاهی در مقابل یک افق تاریک با منتظر چی باشی؟ رب فلق باشی. خیلی دقت دارید، مثلا قاصق اذا وقب معنی کردن، یعنی تاریکی که هیچ روشنایی نشون نمیدید. قل اعوذ برب الفلق از شر اونچه که خلق کرده، یعنی تمام اونچه که خدا خلق کرده یه جنبه ظلمانی داره. خلق مادون عالم مادون است، عالم بالا نه، اونا میگن عالم امر. بعد میگه که یه مرتبه شما تمام جنبه ظلمانیش میاد جلو. قاصق اذا وقب، میگه خب به رب فلق پناه ببر، قول اعوذ به رب فلق. پس این خدایی که این تاریکی را وا میکند کو، منتظر باش، امید داشته با، چرا اینقدر یه زندگی را برای خود تاریک میکنی؟ فرق آدمای خوب با آدمای بد تو این نیست که آدم های بد زودتر مسئلشون حل شده است، هم آدم بد گاهی تون تنگنا که میفتن مسئلش حل میشه، هم آدم خوب. خدا تنگنا برای خوب و بد ایجاد میکن. آدم خوب، آدم بد منتظر نمیموند، هی برای خودش زحمت درست میکنه، رسوایی درست میکنه، به وقتش که خدا مقرر کرده این تاریکی و تنگنا از بین بره میره، فقط این رسیاشو. آدم خوبم همینقدر باید صبر کنه، اما این آدم بده صبر نمی کنه، ما فکر میکنیم داره کارش حل میکنه. میگه آقا مثلا 20 تا رشوه دادم تا مسئله حل شد. نه، وقتی میخواست که مسئله حل شه تو ناآرومی کردی 20 تا رشوه دادی. چه حل شد؟ بعدی دو سال این مومنم وظیفهشو انجام میده، 20 تا رشوه نمیده، بعدی دو سال حل میشه. حتما این تاریکی بعد از دو سال با رب فلق پاره میشه. اما آدم ساده میگه خب یه کاری بکنیم، وقتی که کاری بکنه یعنی مثلا نعوذ بالله یا رسوایی به پا به بار بیاره. این قاعده است، خود روایت هم داریم که حتما هر فشاری را ما بر میداریم بعد از این مدتی. حالا یه کسی خودش به یه فشار دیگه با یه گناهی میندازه، تو رزقه داریم دیگه، تو رزقه حتما بعد از این گرسنگی میرسی. حالا دزدی کردی رزقت میرسید، اما تو زندان. دزدی نمی کردی رزقت میرسید تو خونت. حالا اینجا حالا این زندان کاری به رزقتونه، تو فکر کردی این رزق رو دزدیدی حالا خوردی؟ نه، فقط یه زندان برای خودت جور کردی پشتش. منظور این روحیه که آدم بالاخره خودش یه جوری تربیت کنه که سختگیریای بی جا نداشته باشه، خیلی وسعت داره، یه برکاتی نصیب آدم میشه و از اون ور یه تنگناهای بی جا نصیب آدم میشه. خود آدم هم نمیدونه که از کجا ضربه خورده. در فراز 65 حضرت میفرمان ول برکتو و ضد هل محق. میگن یکی از صفات عقل که به نور عقل کل وسته روحی برکت هست. حالا یا شاید انشاءالله شرح بدم. بعد میفرمان ضد برکت محق. محق درست معنیش هم نیست، یعنی بی برکتی، هیچی شدن، پوچ. این ماه ها دیدین که روزای آخر محاق میرد، یعنی روزای دیگه اصلا پیدا نیست، خلاص شد نورش. محق یعنی همین که آدم نتیجه کارش هیچ بشه. فرمان که اگر کسی به نور عقل خودش را وصل نکنه زحمتش هیچ میشه، و اگر کسی تونست از همون طریقی که گفته است دین به خصوص خب شریعت ملاک اصلیه، این برکت میشه زندگیش. خب برکت یعنی این که آدم نتیجه کارش هیچ نمیشه. شما چقدر تو زندگی خودتون دیدیم که طرف چندین سال زحمت کشیده سالا هیچی دستش نیست؟ البته اونا حواستون باشه، منم حواستم باشه که گاهی شیطون نمیذاره بفهمیم هیچی دستش نیست. چی؟ امام خیلی زودتر فرمودن که شاه رفتنیست. سولیوان تا یک ماه قبل از این که شاه رفتنیست به آمریکا گزارش بده که آقا هیچ خطری حکومت شاه را تهدید نمی‌کنه. خوبی مثال دقت کنید. بعد دو هفته بعدش گزارش میکنه هیچ عاملی نمیتونه شاه را نگه داره، سریعا بیان با انقلابیون ایران مذاکره کنیم که خلاصه کار خراب است، بعد بتونیم با اینا ارتباط داشته باشیم. دقیقاً مثال دقت کنید، سفیر آمریکا در ایران یک ماه قبل نوشته شاه محکمه، 15 رو بعدش می‌نویسه آقا هیچ کس نمیتونه نگرش داره، بیت خود مرتد. اینو این جنس اینو میگم محق. نه اون وقت که داره میرد میذارن ببینه، نه حالا که رفت میتونید امید به جای داشته باشید. تمام اهل دنیا همینطورند. امیدای بیجا، یأسای بیجا. حالا این مثال ما تو قسمت دومش رسا نیست، اما کلی میفرماد که نه، دنیا با یه نور عقلی داره اداره میشه که اگه تو خودت بهش وصل کنی به اون عقل برسی اصلا هیچی ضرر نداری، برکت هست در عالم، زندگیت بی نتیجه نیست. میفرماد چون جمله خوبی است، مال ملا صدراست، چون عقل مقامش بقا و دوام است، ها؟ برعکس وهمه. شما وهم ها دیدین هر روز فکر میکنیم بعد دوباره میدین غیر اون فکر میکنیم، مثل خیال و وهم اینا هیچ کدوم استحکام نداره. اما عقل همیشه پایدار است، همیشه چیز عقلی همونه که عقل گفته است. صد تا فکر دیگه هم غلط بکنیم و خیالات و وهمیات اونا همه میدن، اما اون نور عقلی میمونه. میگه چون عقل مقامش بقا و دوام است، هر کاری که به عقل متصل شد از نقص و بطلان میرهد و هر کاری که به عالم تباهی وصل شد که از لوازم جهل است پایدار نمیماند و بیبرکت. خب شما این آیه رو در این دیگه، یمحق الله الربا و یرب صدقات، میفرماد که خدا مثلا یه نمونه میگه آقا ربا رو محقش میکن، نمیذاره نتیجه داشته باشه، برعکس صدقه را چندین برابرش میکنه. این مثاله، یعنی یه نمونه که آدم میبینه که در معامله اقتصادی با ربا ساقط میشه، با صدقه وسعت پیدا میکنه. خب تمام جا اینجوریست که اگر کسی وارد عالم عقل شد، خب حتما وارد عالم شریعت شده. خب اولین چیز، خب ربا نمیخوره. خب شما که کم ندیدین که من به این سنم که اینجا نشستم، یه ربا خوری که آخر عمرش مشکل اقتصادیش لاقل حل شده باشه ندیدم. حالا بعد از انقلاب اینا یواشکی ربا میخورن، خب قبل از انقلاب ما یادمونه. اما در هر صورت یه قاعده است که شما چی تو میشه که هر چی دین میگه میپذیرید؟ چون عقل دینه به کار میندازید، میبینید خدا باید برای شما برنامه آورده باشید، این برنامه هم حتما بی نقص است، پس دینه. یعنی آخرش با عقلمون دینه گیر آوردیم. برای همین هم به قول آیت الله جوادی، نمیشه که دینی که با عقلمون گیر آوردیم یه جا یه چیزی بگید خلاف عقل. ما باید هی وسعت پیدا کنیم، با دین اتفاقا نور عقلمون رو زیاد کنیم. بعد باز داریم از قول پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله فرمان فعیو محقن امحق من درهم من رمن یمحق الدین. یعنی چی از این برانداز تر است، بی برکت تر است از درهمی که با ربا به دست اومده است؟ دین میبره. اصل روایت کاری به اقتصاد نداره، تو اقتصاد مثال زدم. مثلا اخلاق خوب برکت است، خشم داریم دیگه، خشم بی برکتی است، محق میارد، پوچی میارد. رفق برکت است، مدارا کردن، مقابلش عدم رفق مدارا نکردن، این محق است. این جنبندی اینجور میشه، طلب عاقل برکت است. قبوله؟ ما کافیست، این جمله آخری رو میخوام دقت بفرمایید، کافیست ما حساس باشیم که چی کار کنیم که نتایج کارمون از بین نره. این که حیفه که ما این همه زحمت بکشیم بعد هیچ نتیجه نگیریم. که فرمان طلب عاقل برکت است در همه امور و مواظب محق امور بودن است. آدم بیدیم که الان تو دنیای جدید که انسان‌ها از زندگیشون برکت نمیگیرن، در مردنشون هم بیباکن. مثلا وسیله میسازه، مثلا شما دیدید وسایل تند، خب معلومه است بیش از اون که تند است، تند است سرعت منظورمه. خب این جوان چی تو میشه که خیلی نسبت به زندگی خودش دلواپس نیست؟ چون این دلواپس برکت نیست، این فرهنگ است. آدمی که عاقل شد نگران بی برکتی است. این شهید حاضر است بشه، اما حاضر نیست که الکی بمیره، عاقل شده است دیگه. بلذا به ظاهر امور نمی نگرد، بلکه می بیند آیا در مقام محق قرار دارد یا در مقام برکت. دائم ما باید بترسیم آخ داریم از دست میدیم نتیجه یک کارا، یا داریم به دست میاریم. خیلی دلم میخواد عزیزان خودم این تیکه را حواسمون جمع باشه که شیطان براش هیچ مهم نیست ما عبادت کنیم، خدمت کنیم، الا اینکه نتیجه بگیریم. شیطان تو نتیجهش مسئله دارید. و دیدین عموما افراد تا دم نتیجه میان، چطوری مثلا تا دم انقلاب میاد، اما اون وقتی که حالا باید با انقلاب
امتحان بده با انقلاب برکت عمرش رو بگیرد یا عمر زده انقلاب شد. انقلاب کرده است، زندانش رفته است، با شاه جنگ کرده است، اما حالا که باید تو انقلاب نورانی بشه زده انقلاب میشه. تمام مسائل اینجوریست که انسان اگر نگران برکت عمرش نباشه، 30 سال نماز میخونه آخر عمر با یه غروری همه رو از دست میده. ائمه اسلام سلام الله علیهم با آن همه تضییقات نمونه است که برایشان فراهم می آوردن در مقام برکت. تمام این خود ضد اهل البیت میخواستن بی محق نشند، ببینی شده تمام تلاششون بود که اهل البیت از بین ببرن، ببینی نمیشه. یه فرهنگی، این فرهنگی که اگه کسی وارد عقل واقعی شد، وهم و خیالش رو گذاشت زیر پا و شریعت رو گرفت و اهل البیت رو گرفت، دیگه این به این راحتی مخ نمیشه زندگیش. و تأثیر به آن بزرگواران در اخلاق و رفتار انسان، انسان را از محق نجات میده و به برکت میرسونه. خدایا به حق اهل البیت سلام الله علیهم ما را صاحب سخت نگرفتن و برکت داشتن در زندگی قرار بده. اصلا الله علی محمد.